گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدا، سلام. به گفتاورد امروز خوش آمدید. دکتر پرویزیان، کارشناس مجری برنامه، با افتخار در خدمتتون هستم. امروز بحث ما درباره مالیات است و میخوام ببینیم که فضای مالیاتی کشورمون چگونه است. اینا که کار سوداگری انجام میدن ازشون مالیات میگیرن نمیگیرن؟ چرا نمیگیرن؟ اگه مالیات بگیرن ربطی به تورم داره نداره؟ اینا رو میخوام یه مقدار واکاوی کنیم با حضور مهمانان برنامه. آقای دکتر ابراهیمی، کارشناس ارشد امور مالیاتی، در استودیو حضور دارند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما مهمان دیگه هم داریم، آقای حراتی از مرکز سنجش مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، که منتظریم ایشون هم برسن به ما. حالا تو ترافیک گیر کردن یا ترافیک پرونده مالیاتی زیاد بوده، نمی‌دونیم چی، حالا میرسن بالاخره باهاشون گفتگو می‌کنیم. بحث درباره مالیات، به خصوص حقوق بگیرا، و تا میگیم مالیات یاد اون قلمی میفتن تو فیش حقوقیشون که قبل از اینکه حقوقشون روشون بدن اونو برداشتن، یعنی اول مالیات میدن بعد حقوق دریافت میکنند. کلن همه حقوق بگیرا یه دم اصلا که کلن اصلا هیچ چیز نمیدونن چی کار میکنند، بعد مثلا حساب بانکی دارن، پول توش میچرخه، یا فعالیت هم انجام میدن، انشالله فعالیت ها درسته، هیچی رادی نداره، خرید و فروش میکنن، تجارت میکنن، بعد از 25% جی دی پی شنیدیم از مالیات مثلا پنهان میکنند و فرار مالیاتی داریم، تا اعداد ارقامی که بعد اون طرف هم میگن که آقا عددی که پنهانه که از کجا میخوای تخمینش بزنی، حتی اونم قابل تخمینه. نکته اصلی اینجاست، هر کسی در فضای اقتصادی تنفس میکند باید هزینه این تنفس رو بده. این چیز کاملا طبیعیه، در بسیاری از کشورها فرار از مالیات، پنهان کردن، کوچکترین اخلالی در مالیات بزرگترین جرمه که حتی رئیس جمهور اون کشور رو میان با دستمند میبرن و همه جای دنیا این هست. چون با هزینه‌های کشور بالاخره تامین بشه و دیگه همه کارهای خوب رو از دولت میخوایم، همه کارهای خوب هزینه داره، هزینه‌اش رو هم باید شهروندان بدن، همه کسانی که در اون فضای اقتصادی تنفس میکنن. ممکنه بگید یه عده‌ای خب اصلا تنفسشون یه جوریه که به شماره افتاده، میگیم اونا باید مالیات منفی بهشون در واقع همون یارانه پرداخت انتقالی صورت بگیره. از کجا؟ از محل همون مالیات های دریافتی. امروز میخوایم به این مباحث بپردازیم، یه رفت و برگشت استدیویی بریم اتاق فرمان و برگردیم و بحث رو شروع کنیم.
گفتاورد، تبیین مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصاد و بحث و بررسی عملکردها
در گفتاورد رادیو تهران،
یک شنبه و سه شنبه ساعت 12:30
FM 94 رادیو تهران.
مناظره اقتصادی رادیو تهران.
گفتاورد.
خب ما تا آقای حراتی برسن بحث رو با آقای دکتر ابراهیمی شروع میکنیم. آقای دکتر ابراهیمی، آقا قبل از که وارد استودیو بشیم داشتیم با شما گپ میزدیم،
بله،
داشتیم رژیم مالیات بر ارزش افزوده صحبت میگردی شما،
بله،
که این مالیات بر ارزش افزوده که ما اسمش رو گذاشتیم بر ارزش افزوده، یه خورده شاید اسمش برای مردم ثقیل باشه، ولی راحت‌تر بگیم مالیات بر مصرف، یعنی کالایی که در اقتصاد، بله، ایجاد می‌شود، تولید می‌شود، هزینه‌هایی برای تولیدش در اقتصاد تحمیل میشه، عده‌ای براش زحمت، بله، می‌کشن، که این به زبان اقتصادی می‌شود ارزش افزوده، که می‌گیم برای این فرایند هم مالیات می‌گذاریم، همه جای دنیا مالیات می‌گیرند،
بله،
و این جدا از اون مالیات بر درآمده، یعنی مالیات بر مصرف،
بله.
اما بالا رجوع اصلش بحثی نداریم، ولی چگونگی اجراش و نرخ ها و چگونگی محاسبه ش و اینه که چند بارم محاسبه میکنن و،
بله،
اینه آخرش سازمان مالیاتی بالاخره ذوق میکنه یه پولی گرفتم و اینا رجوع میپردازیم. منتها چون سوال اصلی برنامه دوستان گفتن مالیات بر سوداگری، بگیم منظور هم مالیات بر آیدی سرمایه است دیگه،
بله.
آیدی سرمایه یعنی هر کسی هر جایی خارج از فضای تولید، پولی رو داره، کاملا هم مثلا میگیم درست اخلاقی قانونی درست. خرید و فروش سکه مثلا جرم نیست، خرید و فروش سهام جرم نیست، مثلا پول گذاشتن سپرده بانکی و سود گرفتن جرم نیست، سرمایه ایست که یک آیدی داره. همه جای دنیا بر این آیدی سرمایه مالیات دارند
درست.
همه جای دنیا ما 8 سال منتظریم تصویب بشه این قانون که هنوزم تصویب نشده.
بله
و ربطی هم تصویب نشدنش فقط به نمایندگان فعلی محترم نداره، یعنی از 8 سال قبل
بله.
پیشینش هم بخواید من مطرح شد، آمد وزیر در واقع مسکن وقت اون بله. موقع بله. نامه‌ای نوشت به مجلس که دست نگه دارید، بعد ایشون که خودش به در واقع اعمال وزارت خودش هم نپرداخت، نیمه کاره رها کرد رفت، ولی بالاخره اون نامه باعث شد اون طرح مون هم مون 8 سال مونده
بله.
پیشینش هم کامل گفتم. برای مردم سواله که آقا یه عده‌ای در این کشور فعالیت انجام میدن، اصلا فعالیت قانونی انجام میدن، اصلا نمیگیم قاچاق کالا میارند و
بله.
منویز چی کار میکنن
بله.
فعالیت عادی سرمایه گذاری مثلا خرید و فروش ساختمان میکنه این
بله.
پول داره میگرده، این میشه سوداگری با سرمایه دیگه
بله.
و بابت این سودی که در اقتصاد میبره که اتفاقا در شرط فعلی این گردش بالای پول آثار تورمی هم احتمالا داره، اینو مالیات این حق این اقتصاد رو نمیدن
بله.
این یه بحثه. یه بحث دیگری، یعنی یه گمانه دیگری است که میگوید آقا وقتی شما در شرایط تورمی هستید، محاسبه این که آیا این مالیات در واقع این درآمدی که شما شناسایی کردید درآمد اسمی است و ناشی از جریان‌های تورمی است یا ناشی از سوداگری واقعی است و اینا تفکیکش و محاسبهش سخته. و یه گمانه اقتصاد سیاسی دیگه هم وجود داره، این رو هم من بگم، که میگن در شرایط تحریمی تو این شرایطی که هستیم همین الان خروج سرمایه هم متاسفانه اتفاق میفته با همه مشکلاتی که داریم و اینها، آمدن روی بحث مالیات بر سرمایه ممکنه که خروج سرمایه رو هم تشدید بکنه و شاید کلیتش الان در حال حاضر منافعش، یعنی هزینه منفعت این موضوع رو بذاریم کنار هم، شاید مثلا با هم جور در نیاد. من همه داستانا رو کنار هم گذاشتم، البته در هیچ کدوم از این چند موردم که میگن به این دلایل هیچ پژوهش علمی و دانشگاهی مستندی حداقل تا به حال منتشر نشده. بله. این پژوهش علمی مستند دانشگاهی
بله.
که آقا الان مالیات بر مثلا سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه رو بذاریم کنار، فعلا کاری نداشته باشیم، یا مثلا به این مثلا اثر تورمی است، اینو میدونه ولت نقدم. بنده خدا یه ماشین داشته 200 میلیون، الان دولت یه کاری کرده ماشین شده 1.5 میلیارد، بعد میگه آقا میتونی ماشین 1.5 میلیاردی داری بعد مالیات بدی، میگه آقا 200 میلیون بود لاستیکش هم می‌خریدم 5 میلیون، الان 1.5 میلیارد 200 میلیون لاستیک ندارم بخرم سوارشم بیام تو خیابون، مالیات از چی میخوای بگیری؟ یعنی این حرفا هم هست. اینا رو میخوام یک فضای واقع بینانه و منطقی در شرایط موجود تورمی که بابت تورمش تنها کسی که نقش نداره خود مردم و مادیان مالیاتی اند.
درست.
این دقیقاً نتیجه سیاست دولتی است. حالا بشنم حرف شما رو.
عرض کنم که حالا که آمدیم رو بحث مالیات سوداگری، بحث از شفصوده حالا بماند در بحث بعدی خدمتون هستم، اینو جواب بدیم که سوال خیلی از شنوندگانم هست. واقعیتش اینه که بحث مالیات بر عایدی سرمایه، اصولا مالیات بر منبع عایدی سرمایه هست، یعنی ما منابع مالیاتی جداگانه ای داریم که یکیش همینه. در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورهایی که در حال توسعه هستن و میرن اصلاحات قانون مالیاتشون رو انجام میدن، در یه شرایط عادی میان منابع مالیاتیشون رو تعریف میکنن، براش نرخ گذاری میکنن، آثارش هم با کمک سایر ارکان دولت و همچنین NGO ها یعنی اتحادیه ها و سایر مراجع دیگه این رو تثبیتش میکنن. در شرایط تورمی با نرخ‌های اینا بازی میکنن، یعنی نرخ‌های اینا رو بالا و پایین میکنن تا جلوگیری کنن از ازدیاد تورم. اما متاسفانه کاری که ما کردیم بدون توجه به زمان وقت این قوانینه، یعنی در جایی که باید انجام بگیره انجامش ندادیم، وقتی که دیر میشه با عجله میایم یه کاری رو انجام میدیم. مثلا همین مالیات بر اتومبیل هایی که به اصطلاح میگیم لاکچری، که عملا میدونید که لاکچری نیستن، اینا همه با تورم اومدن بالا، یکی از این هاست. اما نکته ای که هست اینه که خود این قانونه به عنوان یه منبع مالیاتی منبع خوبیه، یعنی یه شرایطی ایجاد میکنه که آیدی سرمایه‌ای که در شرایطی افزایش پیدا میکنه عین یک فعال که در واحد تولیدی داره کار میکنه با سرمایه‌اش و سرمایه‌اش سود کرده، این هم سود میکنه. عرض میکنم این در شرایطیه که ما شرایط اقتصادی عادی داشته باشیم، اما در شرایط تورمی همه اینا به هم میریزه. یعنی شما وقتی به محض اینکه بیای منبع مالیاتی جدید معرفی بکنی، واکنش ها در بازار اقتصاد به گونه ای میشه که همسو میشه با تورم، یعنی خودش ازدیاد تورم میکنه یا خروج سرمایه میکنه. ببینید شما وقتی یه قانون رو تثبیت میکنید در تمام دنیا، اولین کسایی که پیگیرش هستن همین اتحادیه‌ها هستن، در کشور ما اینجوری نیست. اولین کسایی که پیگیرش هستن سایر ارکان دولت هستن. یعنی شما وقتی تو وزارت اقتصاد بحث مالیات رو مطرح میکنید، در حالی که وزارت سمت که متولی تولید و بازار و غیره هست هیچ تلاشی ازش نیست، در اتاق بازرگانی، در اتحادیه‌ها هیچ تلاشی برای مکانیزه کردن سیستم بازار یا تغییر بازار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرنیست، شما میبینید که هنوز هم در بازار معاملاتی که انجام میشه از حساب بانکی یک نفر دیگه به حساب بانکی یک نفر دیگه انجام میشه، در حالی که معامله بین دو نفر دیگه است. خب شما در یه اقتصاد پنهانی اینجوری چجوری میشه در واقع مقررات مالیاتی وضع کرد و فراگیرش کرد؟ خب مسلما شما 10 نفر رو جلوی دم دستی پیدا میکنید، از اینها مالیات میگیرید، جریمه هم میگیرید، بقیه هم با ترفندهای مختلف مالیات نمیدن. این افراد هم به راحتی میتونن خروج سرمایه کنن. چرا خروج سرمایه میکنن؟ چون شما نرفتید بررسی کنید اینها سرمایهشون رو در سیستم کشور تثبیت بکنن. یه کارخونه دار سرمایه خودش رو میریزه به پای کارخونه تو ماشینالات، این نمیتونه به راحتی خروج سرمایه کنه. ولی یه کسی که دم دستی پول داره، با دم دستی کار میکنه، هر آن که دلش بخواد میتونه سرمایه نقدیشو به خارج از کشور منتقل کنه. کی این کارو باید بکنه؟ کی باید در بازار؟
من ببینید کلمه اتفاقا نکته بگم، ما مهمون دیگمون رسیدن.
بله من
یه جایی که شما در جملتون شما تام یه جمله رو به
چشم
در اون منعقد بکنید، بریم اتاق فرمان با شنای قطعه موسیقی مهمان بیاد داخل.
در همه مباحثی که در بحث مالیات شده فقط فوکوس شده به رکن مالیات گیرنده، در صورتی که مالیات گیرنده کمترین مسئولیت رو داره، بیشترین مسئولیت برای ارکان دیگه دولت هست که درگیر بشن، کمک بکنن، تثبیت در بازار بکنن و بعد مالیات ستان هم بیاد مالیاتشو بگیره.
ممنونم، بریم اتاق فرمان برگردیم، آقای حراتی هم به جمعون اضافه بشه. آقای اشکان حراتی هم به جمع ما پیوستن، معاون پژوهشی سازمان مالیاتی، درست؟
عرض سلام و احترام دارم خدمتتون. بله، معاون پژوهشی مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی هستم، در خدمت استاد بزرگ با جناب آقای ابراهیمی کسب فیض می‌کنم. در خدمت شما
هستم. خوش اومدید معاون محترمتون. ما قبل از اینکه شما بیاید داشتیم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه می‌پرسیدیم. و جوانهای مختلف رو من گفتم. از پیشینش که از 8 تا حدود 8 خورده ای سال قبل چی شد، حتی با نامه چه کسی متوقف شد و ماند که ماند، تا گمانهای امروز که آقا اگر در فعلا این رو حتی بخوام به جریان بندازیم، حداقل دیگه میگویند یعنی همینطور هم زیر سوال نبریم، بگیم آقا تصویب نمی کنند که مالیات ندهند. بهتون میگن آقا در شرط تورمی، اصلا شما وقتی از مالیات بر آیدی سرمایه صحبت میکنید، بعد محاسبهش ما مبنای حسابداری تورمی نداریم، سخت است و اینها، یا اصلا شدنی نیست، قابل تفکیک نیست. ایده فراتر از این باید دید اقتصادی میگن اصلا در شرایط فعلی تورمی که ما حساب خروج سرمایه‌مون از کشور برامون زیر سواله، رفتن به سمت در واقع مالیات و آیدی سرمایه ممکنه آثار مخرب مثلا مضر بیشتری مثل فرار سرمایه اتفاق بیفته در کشورمون، که الان بهتره که بیشتر مراقب اون باشیم. همین گمانه‌ها رو مطرح کردیم، اما آقای دکترام داشتن توضیح میدادند، ایشون هم توضیحاتشون رو دادن، بله ایشون هم یه جوری گفتن بله متبعد بقیه دستگاه متولی هم بیاین، اونایی که متولی تولیدن در مورد مالیات بیاین تو میدان، و مثلا ماشینایی که میگی ماشینای لوکس و نگیم لاکچری، مثلا اینا کاری نکرده بنده خدا که ماشین داشته خرید 150 میلیون یه کاری کردین در اقتصاد کشور شده 1.5 میلیارد، بعد میگه بیا مالیات هم بده. اون حرفا هم حرف دور شنیدنی است، بعد بشنویم ببینیم چی میگه. میخوام اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، اما اصل های دوچار برمی، اصل سوال منو زیر سوال نمیبره. ما میتونیم مالیات و آیدی سرمایه داشته باشیم، تصمیم هم بشود بیاید بگیم در شرایط فعلی ضریب صفر، اینجا رو نمیتونیم شناسایی، از قانونش نداریم. یعنی قشنگ به راحتی شما هر کسی که سرمایه ای رو داره گذاشتی توی حاشیه امن، آقا تو تولید نکن، تو از تولید برو بیرون، تو از فضای شفاف تولید کشور و اقتصاد کشور برو توی کار سوداگری، پسی که ساختمون بسازی یه ساختمون رو تو سال 5 بار داد و ستد کن، سود ببر، هیچ کم نمیاد ازت مالیات بگیری، هیچ کم بهت کاری نداره. کار خلاف رو نمیگم، خرید و فروش، آقا سکه بخر سکه بفروش، تو بازار سهام باش، پول بذار بانک سود بگیر. فهمی آقا این حرفا رو نزنی، الان خروج مثلا پول از بانک اتفاق میفته. میگم بله حسب شرایط سازمان امور مالیاتی میتونه بگه آقا ضریب مالیاتی الان این گونه است، ما تشخیص دادیم اینجوری است. دیدگاه تا اینجای بحث رو رسونده بودیم، دیدگاه شما رو بشنویم.
زنده باشید. بحث خوبی هستش، بحث مالیات بر آیدی سرمایه. بهتر بگیم طبق طرحی که مجلس مطرح کرد، طرح در واقع مبارزه با سوداگری و سفته بازی، اینم اول خدمتتون عرض کنم این به عنوان لایحه نبود، به عنوان یک طرح از سمت مجلس مطرح شد و ما در مقام دفاع نمیخوایم از این طرح بر بیام. اما به طور کلی مالیات بر عایده سرمایه یک در واقع یکی از انواع مترقی مالیات هستش، اما یک در واقع ملاحظاتی در اجرای مالیات بر عایده سرمایه وجود داره. خب ما در مالیات بر عایده سرمایه بحث قیمت خرید، قیمت فروش و دوره تملک رو داریم. اگر یک بررسی بکنیم طرحی که در واقع در مجلس تصویب شد و در شورای نگهبان ایرادات متعددی به اون در واقع وارد شد، این طرح بحث این نداره که در واقع از همه مردم بیاد مالیات بگیره، جمعیت هدفی رو در نظر گرفته که ادعا بر این است که جمعیت هدف این مالیات بر عایده سرمایه به نوعی میخوایم بگیم قانون مبارزه با سوداگر سفته بازی، در واقع این مالیات جمعیت هدفش شاید کمتر از 5% مردم رو در بر میگیره. در نظر بگیرید توی طرح اشاره شده اشخاص مشمول این قانون اشخاص غیر تجاری هستن، یعنی به هیچ عنوان معدیان و کسبه ما و شرکت های ما به هیچ عنوان نگران این نوع مالیات نباشن، چون کسی که کسب و کاری داره که مالیات خودش رو پرداخت میکنه. لذا اشخاص مشمول این قانون صرفا اشخاص غیر تجاری هستن که فعالیت های سوداگرانه نسبت به اون 5 نوع کالایی که مطرح شد، که در واقع املاک با هر نوع کاربری، در واقع خودروهایی که مشمول شماره گذاری میشن، طلا، ارز و در واقع رمزور رمزدارایی که خب جای سوال داره این رمزور و رمزدارایی آره یا ماهیت قانونی امروز داره که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. اما به هر روی بخوایم نگاه بکنیم بستر اجرای این قانون بسیار حائز اهمیته که توی این همین طرح مالیات بر عایده سرمایه بستر این اجرای این قانون رو کارپوشی اشخاص غیر تجاری در نظر گرفته و به نوعی بحث همون سامانه معدیان هستش که زیرساختی برای در واقع اجرای سایر قوانین از جمله مالیات بر عایده سرمایه در نظر گرفته شده. و اینکه آیا امروز ما ظرفیت اجرای مالیات بر عایده سرمایه بر روی کارپوشه‌های اشخاص غیر تجاری در سامانه معدیان رو داریم یا نه، خودش در واقع مبحث جداگانه که میتونیم در موردش صحبت کنیم.
اما صحبت می‌کنیم امروز.
امروز صحبت می‌کنیم. آخه مبحث بسیار طولانی هستش در مورد زیرساخت اجرای
13 و 30 فرصت داریم.
آقا من می‌دونم که مباحث دیگه هم هستش حائز اهمیت.
همه فرصت
برداشت افسوده میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اما لزوم این قانون نمیتونیم بگیم مالیات بر عایده سرمایه صرفا به تورم میخوره، به هیچ عنوان صحیح نیست. شما در طبق در واقع
من نگفتم طرح... گفتم اینا مطرح میکنه به عنوان بهانه شبهه مطرح میکنه،
شبهه ای که به تورم میخوره نه، در واقع باید سازوکارهای کنترلی که در واقع تورم مشمول مالیات نشه یا تورم خارج بشه، و در طرحی که در واقع مجلس ارائه کرده در خصوص مالیات بر عایده سرمایه این موارد دیده شده. برای مثال حتی اگر شما یک خودرویی در اختیار دارید و میخواهید یک خودروی جدیدی بخرید یا اون خودروتون رو تبدیل به احسن بکنید، شما فرصت دارید تا 6 ماه خودروی قبلی رو بفروشید و مشمول این مالیات نمیشه. اگر ملکی در اختیار دارید اون ملک قبلی رو تا 1 سال بعد میتونید در واقع بفروشید و مشمول مالیات نمیشید. لذا دوره تملک هم در این موضوع بسیار دخیل هستش.
خب من یه خورده به زبون ساده تر برای شنونده هامون صحبت بکنم، احتمالاً شما کمک من میکنید آقای عراتی. ببینید مالیات در عایدی سرمایه در اون کارکرد سگانه اصلی مالیات ها مالیاتی نیست که گرفته بشود، یعنی مالیاتی است که وضع می شود که دولت نگیره. یعنی آقا اگر این کارو بکنی وارد این سوداگری بشی این عدد رو میگیرن،
بازدارنده است، یعنی به نوعی کنترلی.
دقیقاً، یعنی مالیاتی نیست که وضع بشه برای دولت درآمد ایجاد بکنه، مالیاتی است که بازدارنده است از سوداگری به سمت تولید.
احسن.
یعنی آقا اصلا اینجا نیا که من از تو مالیات بگیرم.
مهم همینه. خب نکته مهم اینه که این مالیات بازدارنده، این مالیات خوب، این خبر خوب داره در زمانی مطرح میشه که مردم با شنیدن هر خبر اقتصادی نگرانن، چون تورم هست. من همینو گفتم
و همین
در شرایط تورمی،
در شرایط تورمی من از اینا نمیخوام مالیات بگیرم.
در شرایط تورمی مطرح کردن موضوعات جدید. ببینید مگه 2 سال پیش ما بر مالیات بر سود سهام، سود سپرده شرکت ها یا اشخاص حقوقی مالیات وضع نکردیم؟ چرا عقب نشینی کردیم؟ چرا با قوانین در واقع ما آزمایش میکنیم؟ این خسارت این آزمایش ها رو کی باید بده؟ ما در یه چیزی تحقیق نمیکنیم، یه دفعه میاریم مسببش میکنیم، بعدن پشیمون میشیم میگیم این آثار نگران کننده ای داره.
ما الان همچین قانونی اصلا نداریم. ما
بله
همچین قانونی که نداریم که هنوز تصویب نشده که
در مجلس نشده، در شورای نگهبان داشت.
آقای عراتی پاسخ شما رو بدن.
من بحثم همینه.
آقای طرحش الان حتی طرحش هم ایراد داره.
شما حتی طرحش هم اثرات تورمی و خروج سرمایه گذاشت. شما قبل از این که بیاید ببینید، ما قبل از این که بگیم از حساب‌های کارت‌های بانکی و حساب‌های بانکی در کنترل سازمان مالیاتی هست که هنوز دستورالعمل‌هاش هم ننوشته بودیم، اثر خودشو تو بازار گذاشت. یعنی بازار شروع کرد، اونهایی که سوداگرن، اونهایی که فرار مالیاتی دارن دنبال راهچاهش بودن. من میگم اساساً خبررسانی توانمندی سازمان مالیاتی یا ناتوانی سازمان مالیاتی کمکی نمی‌کنه. اون چیزی که شما قانون دارید خب اجراش بکنین، ولی این که شما میاید یک خبرهایی رو میرسونید، نگران میکنید مردم رو، و بعد تهش میبینیم تنها کسایی که استفاده بردن کسانی هن که زودتر به فکر فرار مالیاتی بودن. اون کاسبی که نشسته داره کارشو میکنه داره مالیاتشو میده، حالا اگر کمه، اگر اطلاعاتش کمه زیاده، شما تبیین بکنید، 2 سال بهش فرصت بدید، بگید ما این آمادگی رو داریم. یک دفعه افراد رو در مزان مالیات میندازید، بعد برمیگردیم میگیم که خب شما مؤدی خوب کیه؟ کی مؤدی خوبه الان؟ الان شما به کی ستاره میدی بابت اینکه اظهارنامه صحیح نوشته؟ تا 5 سال من هر لحظه دغدغه اینو دارم که یه اطلاعات اشتباهی کسی بریزه تو سیستم و بیاد سیستم بریزه و بعد این اطلاعات بیاد، من بدوم دنبالش، هر روز بدم تو سازمان مالیاتی که آقا این اطلاعات اشتباس، به خدا مال من نیست، آقا برو ثابت کن که این مال تو نیست. خب شما باید اول سیستم خودتون رو کامل بکنین. اینه که ما میگیم اول ساختارهامون رو کامل کنیم، درست کنیم، خدماتی که به مردم میدیم اطمینان بخش باشه، مردم حساب کنن رو حرف ما. وقتی که من دولت یه حرفی میزنم مردم مطمئن باشن این اجراییه، نه اینکه ما بیایم 8 ساله به قول شما داریم شعار میدیم مالیات بر سوداگری میخوایم اجرا بکنیم، هیچ وقت اجرا نمیشه، بعد هی دائم تغییر میکنه. امروز خبر رسید
اینطور شد، فردا خبر رسید اونطور شد. خب ایناست که آثار زیانباری برای مردم داره. بفرمایید.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. جناب ابراهیمی، مشکل بحث مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات بر ارز 60400 یا قانون پان فروشگاهی، مشکل از اونجا شروع میشه که ما در نحوه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی دارای ضعفیم. همین نکته که من عرض کردم، اصلا کسبه یا مشاغل یا شرکت اصلا نگران مالیات بر عایدی سرمایه نباید باشن. کسی که یه ماشین داره، دو ماشین داره، کسی که میره طلا میخره که تا میزان مشخصی در قانون معاف نباید نگران باشه. ما فقط میایم اعلام میکنیم یه مالیات بر عایدی سرمایه است که از خرید و فروش تو میخواد مالیات بگیره. ما با تفاوت خرید و فروش تو میخواد بگیره. این کاملا غلطه. که بگیم ما از باب تفاوت خرید و فروش
این اطلاع رسانی مالیات بگیریم. چی انجام داده؟
این اطلاع رسانی دهان به دهان نگذشته، یعنی سازمان مالیاتی که همچین چیزی رو اعلام نکرده. اولا سازمان مالیاتی صرفاً مجری قوانین مالیاتیه، هنوز قانون مالیات بر عایدی سرمایه مصوب نشده که سازمان مالیاتی مجری باشه. ثانیاً مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مقابله با سوداگر سفته بازی تعریض که از سوی مجلس مطرح شده و ما منتظر تصویب این قانون هستیم. ما معتقدیم که مالیات بر عایدی سرمایه بسیار قانون خوبیه، اما وقتی میخوایم اینو به عموم اعلام کنیم باید بگیم این مالیات بر عایدی سرمایه مشمول چه کسانی خواهد شد. چه کسانی؟ این مالیات مشمول کسانی هستش که میرن وای میستن توی فردوسی صف دلار، دلار رو میخره، فردا میخواد بفروشه، میره سکه میخره. همه قائل به این موضوع هستن که از این افراد در واقع باید مالیات گرفته بشه. حالا در جهت نه صرفا افزایش درآمد، به هیچ عنوان مالیات بر عایدی سرمایه هدف افزایش درآمدهای دولت یا درآمدهای مالیاتی نیست، بلکه خاصیت تنظیمگری و خاصیت کنترل بازار سوداگری رو داره.
دقیقاً قبل از اینکه شما تشریف بیارید من بحث ارکان دیگه دولت رو داشتم، به همین موضوع اشاره کردم. ببینید همین دلار فروش یا سکه فروشی که توی فردوسی وایساده چگونه اجازه داره بیاد این کار رو در خیابون بکنه و هیچ مقام مسئولی در پی کنترل اینها نیست و هیچ جرمی ایشون براش مترتب نیست.
دقیقاً گپ‌های اجرایی رو مالیات مجبوره بیاد با یک چنین قوانین پر کنه. درست می‌فهمید؟
من عرضم اینه که همینطور که صداها الان برای مالیات بر عایدی سرمایه یا کپیتال گین آمده و اثر تورمی خودش رو در بازار گذاشته،
شما تحقیق مستند در این زمینه داری؟
تحقیق مستند
یعنی اصلا تورم
مستند من خروج سرمایه
انتظاری رو داره به دنبال خودش.
شما وقتی که آثار خروج سرمایه رو میبینید، وقتی که بسته شدن کارخونه ها رو میبینید، میل به من با خیلی از تولید کننده ها صحبت کردم، تمایل به نقد کردن کارخونه و بردن تو بازارهای دلالی براشون خیلی بالاست، چون با این عدم پیشبینی به آینده اینها نمیدونن این تولیدی که دارن میکنن واقعا سوداوره یا فردا همین این میشه مبنایی برای قیمت اولیه مواد اولیه‌شون. بنابراین شما چون هیچ تصویری به اینا نمیدید، هیچ افقی روشن برای اونها مشخص نمیکنید. شما اولین سوال که من کردید توی مالیات بر ارزش افزوده است. ببینید ما با این قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده چه ها کردیم؟ هر سال یه سری ارقام میاد به عنوان مالیات ارزش افزوده یا مالیات سبز یا یک چیز بسیار ساده رو ما اینقدر پیچیدش کردیم، هیچ تولید کننده ای نمیدونه امروز تولیدش آلاینده است آلاینده نیست، آیا باید 2% بده 1% بده، منتظر کدوم بخشنامه و آیین نامه باشه. ما اینا رو، ما قوانین بودجه رو اگر یه نگاهی تو این 2-3 سال بکنیم، شما کاملا مشخصه که همش داره تورم هم میزنه.
بله اضافه کنید. حالا کافیه این وسط که این تولید کننده نمیدونه وقتی داره میره داره مالیاتو میاد، بسیار ساختموناشون هم قدیمی حتی آسانسور هم نداره یا انقدر شلوغ و ازدحام داره، بعد یومین ممیزش هم عوض شد. بعد اون ممیز به استناد یه بخش اومده یه حرف قانونی ها میزنه، الان یکی چیز دیگه میگه، اینم به استناد چیز دیگه.
نه غالبا سازمان مالیاتی طبق بخشنامه و آیین‌نامه هایی که در
واقع بخشنامه
باید عمل بکنه،
چون بخشنامه های متعدد زیاد داری.
درسته، ولی به این صورت نیست که ممیزه که تخلف اداری انجام بده. دقیقاً ممیز نمیتونه به صورت سلیقه‌ای عمل کنه، قاعدتا طبق مقررات قانون و آیین‌نامه بخشنامه هایی که در واقع صادر میشه.
پژوهشی سازمان مالیاتی هستید، درسته؟ یعنی قطعا کارهای پژوهشی اینجا زیر نظر شماست، باید دید بالادستی. یعنی بحث به جایی رسید، اینشون ما از مالیات بر عایدی سرمایه اومدیم، دیدگاه هر دو شما عزیز رو هم شنیدم، البته من همچنان دارم میگم و اینکه بگیم تورم شرایط تورمی داریم اینو بذاریم کنار خیلی بهش قائل نیستم. میگم باید قانون خوب داشته باشیم. اگر به صلاح نیست فعلا میگیم ضریب صفر.
نه من
جا اطلاع رسانی بکنیم جامعه به سراغ افراد دقیق
این خوب. با این مالیات برای دولت صرفا به تورم نمیخوره.
میگم این
من در مقام دفاع نمیام و من چون عرض کردم
اینو مثلا موضوع آقای دکتر ابراهیمی به جای دیگه رسوندن که من یه سوال بالادستی بپرسم در مورد مالیات بر ارزش افزوده. دولت که لایحه نداد، مجلس خودش 8 سال پیش طرح داد. دولت اون زمان نمیخوایم اسم ببریم دیگه، وزیر مسکن اون وقت یه نامه ای نوشت آقا فلان جلوشو بگیرید. بعد همینجور مون تا الان. دولت فعلی و سازمان امور مالیاتی فعلی هم که هر کدوم از عزیزان رو دیدیم میگن آقا ما قانون خوبیه. خب
بله.
این باید بیاید.
و آمده است.
خب
دوم خرداد ماه 1400 قانون دائمی مالی بر ارزش افزوده مصوب شده با تغییرات بسیار مثبتی نسبت به قانون سال 1387.
خب از اون طرف میریم سراغ مالیات بر ارزش افزوده. صحبت ها رو میشنویم، مردم رو میشنویم، کسبه دادن واحدهای صنفی آقا مضاعف حساب میکنن اینجا اینجا. همینا رو که میذاریم کنار هم دیگه. خب
ببینید همینی که فرمودید
من سوال
مضاعف نه
یه من سوال از شما مطرح بکنم مثلا نمیگم اینو کاملا
مالیات مضاعف من سکوت کنم یعنی که سازمان مالیاتی داره مالیات مضاعف رو تو زمین ارزش افزوده میگیرد
نمیگیرد
به هیچ عنوان مالیات بر ارزش افزوده اساس از معدی دریافت نمیشود. مالیات بر ارزش افزوده متعلق مصرف کننده نهاییه برای معدی که در چارچوب قانون حرکت میکنه.
انتقال مالیات نمیکنه معدی
اصلا به هیچ عنوان
نمیتونه منتقلش کنه.
یعنی چی منتقل کنه؟
نه ببینید چیزی که الان توی جامعه مطرحه حرف ایشون حرف جامعه است. من هم خب نمیپذیرفتم این حرف رو چون کاغذ رو میخوندم، ولی وقتی شما وارد جامعه میشید میبینید که عملا چون این زنجیره توسط سازمان کامل کنترل نمیشه، چون شما به موقع سراغ افرادی که مشمول وی ای تی هستن نمیرید و میذارید به زمانهای عقبتر این کار رو میکنید، یعنی ساختار سازمانی برای این کار کاملا بودجه لازم رو میخواد، نیروی لازم رو میخواد. اما شما بدون این که اجازه بدید بدون این که تمام اینها رو ببینید یه طیف گسترده ای رو شما فراخوان کردید که قدرتشو ندارید سراغ همشون برید. وقتی شما رستوران ها رو همه رو مشمول میکنید و نمیتونید سراغشون برید چه اتفاقی میفته؟ اینها از مردم میگیرن نمیدن. خب وقتی شما در مقرراتتون ابهام دارید، وقتی شما نگران این هستید که اعتبار مالیاتی آقای ایکس رو قبول نمی کنید چون یک ابهامی براتون هست، میگه آقا من کجا بدونم این پول شما دادی؟ برو ثابت کن. حالا طرف ممکنه اطلاعات کاملی رو نتونه به شما ارائه بده، اعتبارش رو قبول نمی کنی. وقتی اعتبارش رو قبول نمی کنی در حالی که این واقعا داده میشه چی؟ میشه مضاعف دیگه. هم از اون طرف گرفتید، یعنی هم اون ازش مالیات گرفته، به عنوان اعتبار قبول نکردید، شما هم دارید میگیرید، این بهش میشه مضاعف. منظور مردم از مالیات مضاعف اینه که شما کنترل کافی ندارید. به من اختیار دادی، گفتی از مردم بگیر به من بده، خب ضمناً اونهایی رو هم که خودت پرداخت کردی من به عنوان اعتبارت میپذیرم، اما این کارو نمی کنید. مأمور مالیاتی ما این کارو نمی کنه. چرا؟
نه من سوال اصلا
بپرسم.
سوال اصلا بپرسم. شما این جواب بدید. ما یه سازمانی داریم به اسم سازمان امور مالیاتی.
بله.
سازمانی است بسیار محترم. ولی بنده که اقتصاد خوندم میگم اصلا بدون مالیات مگه میشه کشور اداره بشه؟
که اصلا بحثی داره.
خب و این سازمان باید جز قوی ترین سازمان های کشور من باشه که هر کسی در فضای اقتصادی تنفس میکنه مالیاتش رو بگیره تا ما اون کالاهای عمومی که دولت انتظار داریم و اون به بهترین شکلی فراهم بکنه. خب این به کنار، اما به طریق اولا ما یه چیزی دیگری داریم به اسم نظام مالیاتی. آقای عراتی ما در کشورمون سازمان مالیاتی داریم، نظام مالیاتی با اون کارکردهایی که در ادبیات اقتصاد کلان گفته میشود و با توجه به آن چیزی که در دنیا امروز سازمان‌های مالیاتیشون و نظام مالیاتشون میگیرن، نظام مالیاتی داریم یا نداریم؟
من اگه
برای همینه که این شبه ها مطرح میشه بفرمایید.
اگه اجازه فرمایید ابتدا به فرمایشات استاد عزیزم جناب آقای ابراهیمی بپردازم. جناب ابراهیمی موردی که فرمودید در خصوص مالیات مضاعف و اینکه فرد نمیدونه در کدوم زنجیره در واقع مالیات بر ارزش افزوده بهش تعلق میگیره کاملا وارد بود در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387. خوشبختانه عرض کردن در خصوص نقاط قوت قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 که صراحتاً زمان وقوع مالیات بر ارزش افزوده لحظه صدور صورتحساب الکترونیکی قلمداد کرده. یعنی میگه زمانی که مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده به معدی تعلق میگیره زمان صدور صورتحساب الکترونیکی هستش. و بحث اعتبار مالیاتی و اینکه چه کسی در واقع اعتبار بهش تعلق خواهد گرفت در زمینه کارپوشه‌های فعال و غیر فعال که بحث سامانه معدیان خواهد بود کاملا در قانون تشریح شده و امروز شاهد این موضوع هستیم که ما دیگه اون مشکلات گذشته نداریم. ما در قانون سال 1380
امروز نداریم
با توجه به راه اندازی سامانه معدیان. اگر سامانه معدیان
که هنوز کامل راه نیفتاده،
اجازه بدید در اون بحث هم می‌خواستیم حالا موضوع برنامه ولی مجبوریم وارد شیم. وقتی در مورد مالیات بر
من فرمایش شما رو قبول دارم و کاملا درست میفرمایید. فقط نقد من اینه که وقتی ما قانون مالیات بر ارزش افزوده رو تبیین کردیم همزمان قرار بر این بود که اون موقع سامانه فروشگاهی ما را بیفته.
87 رو میفهمم یا 400؟
نه خیر 1400.
خب ما و بعد 98
باز توی اون قانون مجلس اصرار داشت که در اون قانون این سامانه رو ببینه و در اونجا تأکید کرد، گفت اگر این سامانه را نیفته، خب حتی اگر این سامانه را نیفته سازمان مالیاتی باید این کار
بله بکنه. حتی
درست
موارد دیگه
بنابراین اصرار داشت که سامانه زودتر را بیفته
در تیر ماه سال 1401
400. الان ما 1402 ایم هنوز تعداد کسانی که مشمول این فاکتورهای الکترونیکی هستن با طیف وسیعی که ما معرفی کردیم برای ارزش افزوده متفاوته. یعنی الان خیلی از کسایی که باید ارزش افزوده پرداخت بکنن هنوز مشمول ثبت نام در سامانه فروشگاهی نیستن.
درست میفهمم جناب ابراهیمی. در تیر ماه 1401 سامانه معدیان راه اندازی شد. همونجور که فرمودید ما به صورت تدریجی و مرحله معدیان رو فراخوانی کردیم. خب توی در برج 8 سال 1401 اول شرکت های بورسی فرابورسی، برج 10 شرکت های دولتی موضوع ماده 5.
ولی قانونش اینو نمیگفت.
نه اصلا قانون نگاه قانون
ما به زور رفتیم به اصلاحش کردیم
اما جناب اصلاح نشده این نه. تصمیم سازمانی به خصوص اجرا
همین دیگه این با بقیه قوانین تعارض داره. یعنی با قانون ارزش افزوده الان تعارض داره.
نه عرض میکنم خدمتون در دنیا قانون نظامی مثل نظام پایان فروشگاهی و سامانه معدیان که بستر مالیات بر ارزش افزوده هم قرار گرفته به هیچ عنوان به صورت یکباره اجرا نشده. در تمام دنیا به صورت تدریجی بوده. در کشور ایتالیا در سال 2017 قانون تصویب میشه. در سال 2019
سازمان مالیاتیشون نبود.
در سال 2019 برای اشخاصی که بالاتر از 400 هزار یورو در سال درآمد دارن لازم اجرا میشه و در سال 2021 برای همه لازم اجرا میشه. در سوئد به همین شکل، در کره به همین شکل. کره از سال 2005 این قانون رو اجرا کرده. به همین صورت رفته. جناب دکتر ابراهیمی شما خود سازمان مالیاتی بودید. اجرای پیاده سازی یک بستر اجرایی برای قوانینی مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات بر عاید سرمایه به یک بار اتفاق نمیفته. و اینکه شما با 7 فراخوان طی 8 فراخوان 700 هزار معدی مالیات بر ارزش افزوده داشتی برای قانون سال 1387، در قانون سال 1400 با اجرای قانون پایان فروشگاه سامانه معدیان شما تعداد معدیان 10 برابر خواهد بود. من 6 میلیون معدی رو به یک باره شما میگید ببرم زیر بار سامانه معدیان.
تعدادشو میگید یا صنوفشون رو میگید؟
تعداد معدیان مالی برشفت
مشمول تعداد ارزش افزوده خیلی ها ثبت نام هم نکردن
ولی
مشمولن. چند نفر مشمول هستن؟
با اجرای پایان قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و راه اندازی سامانه معدیان به طور کامل در مرحله بلوغ در ارزش افزوده تعداد مشمولی به 10 برابر خواهد رسید. ببینید ما باید واقع‌گرا باشیم. به قول شما میتونیم یه قانون مصوب بکنیم مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بعد بگیم حالا چجوری بریم اجراش کنیم، از سامانه 100 درصد املاک استفاده کنیم، سامانه 100 درصد املاک چقدر دیتا داخلشه که من بتونم با استناد بر اون بلند مالیات بر خانه‌ها
بعدم بسپریم به وزارت شهرسازی اونم اطلاعاتو نده مالیات هم نگیریم.
ما باید امروز ما داریم رو مسیر حرکت میکنیم. خب
من نقدم
به این موضوع جناب ابراهیمی رسیدیم که باید پله پله جلو بریم. اگر فکر میکنیم ما امروز یک کلیدی بزنیم سامانه معدیان رو اندازه بشه ارزش افزوده به طور کامل اجرا بشه، این فقط میتونه در حد یه رویا باقی بمونه. اما رسیدن به مرحله بلوغ نیاز به گودیته گذار داره.
یه جنبه دیگه فرمایشتون رو
چند سال شروع شده؟
مالیات بر ارزش افزوده جناب دکتر ابراهیمی که خیلی بهتر میتونن توضیح بدن.
چند سال شروع شده؟
سال 1987 در واقع این قانون مصوب شد اما خب طی به هر حال یک مسئله‌ای که حالا از یک صنف خاصی هم شروع شد، این قانون حتی به وقفه افتاد بینش. ما ما مسیری رو داریم طی می‌کنیم که انشالله پایان فروشگاه سامان مهدیان به هیچ عنوان به چنین ببینیم. ما
امروز شما از یه مقاله صحبت می‌کنید، اون وقفه‌ای که افتاد 2 الی 3 ماه بود در مورد صنف طلا جواهر فروش هم بود، در شهر اصفهان هم بود، این پیشینش هم منم میدونم، شما هم میدونید. خب یعنی دلنگران بودن، بعد متوقف شد، بعد توضیح داده شد بچه‌ها.
ولی امروز اون مسئله تعیین نمی‌کنه.
5 سال میگذره، شما بعد از 5 سال تجربه میگید اگه ما بگیم می‌خوایم کارو بکنیم رویایی
داره اجرا میشه. نه، بحث پایان فروشگاه و سامان مدیان عرض کردم، ما اون مسیر رو دیگه تعیین نمی‌کنیم. ما متوجه شدیم باید برای رسیدن به اون دوره
یه سوال غیر مرتبط
باید مرحله گذار رو
من یه سوال کاملا غیر مرتبط، مترو سوار شدی؟
زیاد.
کی آخرین بار؟
چند روز پیش فکر کنم.
دست فروش ها دیدین همه دستگاه پوز دستشونه؟
بله.
سوالمو انجام بده.
ببینین اتفاقا
حالا یه سوالی بکنم.
این پایانه فروشگاه دیگه.
من
نمیدونم اینا کی هستند که دستگاه پایانه فروش تو مترو اصلا دست فروش
دستگاه پوز میخوره به ماده 10 و 11 قانون پایانه فروشگاه سامان مهدیان. طبق ماده 11 قانون پایانه فروشگاه سامان مهدیان، بانک مرکزی به همراه سازمان عمومی مالی موظف به ساماندهی دستگاه کارتخوان شد. چون دستاوردی حاصل شد، اجازه بدید من دفاع بکنم. فقط در اجرای ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی، فقط در اجرای ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی 2,300,000 معدی جدید شناسایی شد. ما از 18,800,000 دستگاه کارتخوان 9,400,000 باقی موند و بقیه غیر فعال شدن، چون این دستگاه یا اجاره بودن یا توسط غیر داشتن.
اجاره است اون دست فروشه که
دیگه شما دستگاه کارتخوانی در کشور ندارید که به پرونده مالیاتی متصل نشه. اینا دستاوردهای نظام مالیاتی بود جناب ابراهیم میدونه وقتی 2,300,000 معدی به معدیان نظام مالیاتی کشور اضافه بشه یعنی چی؟ این یک انقلاب بود در یک برهه یک ماه دو ماه خوشحالی اتفاق افتاد. ولی من دست همکارانم رو در اون دوره در مرکز تنظیم مقررات میبوسم که یه همچین واقعا دستاوردی را رقم زدن که ما فقط در قالب ساماندهی دستگاه کارتخوان در کشور 2,300,000 معدی که قطعا فرار مالیاتی تا اون روز داشتن شناسایی کردیم،
هنوز
به چتر نظام مالیاتی اضافه کردیم. پرونده دارن همه
کودکان کار تو خیابون سر چهارراه هست.
باور بفرمایید،
پرونده دارن.
باور بفرمایید بر اساس همین ذوقی که شما کردید که به حقم هست، منم دستشون رو میبوسم، ولی به همین حالت هم میشه خیلی از مشکلات دیگه نظام مالیاتی رو حل کرد.
بله،
اگر سایر ارکان مثل بانک مرکزی بقیه دستگاه ها هم کمک بکنن. مشکل ما اینه که برای یک کار ما همین رو داریم میگیم، ما میگیم سامانه فروشگاهی اساساً کار وظیفه سازمان مالیاتی نبود، به گردنش انداختن. یک دومن سامانه قانون ارزش افزوده رو با لجبازی قاطی کردن با قانون فروشگاهی، چون با اینکه همه بهشون گفتن آقا این بسترش آماده نیست، شما اجازه بدید اینقدر اینا رو به هم پیوند نزنین. الان سازمان مالیاتی در ارزش افزوده در واقع فراخوان‌هایی داده، اسامی رو گذاشته. طبیعیه که در قانون فروشگاهی، من نگفتم شما با یک کلید برید همه رو اجرا بکنید، منظور منم همین بود، گفتم شما مجبورید که این رو تعدادش رو فراخوان بدید. این فراخوان‌ها با اون فراخوان‌ها با هم تطبیق نداره، یعنی تو ارزش افزوده فراخوان‌هاشون با اینها تطبیق نداره. این نمیشه هم کاریش کرد. باید این قانون رو متوجه می‌شدن که قابلیت اجرا به این سرعت نداره. رویایی نباید قانون گذاری کرد. بحث من اینه، ما رویایی قانون گذاری میکنیم، رویایی میایم بخشنامه میدیم، رویایی. این رویا در سازمان مالیاتی هم وجود داره، در دستگاه مجلس هم وجود داره و دولت هم همینطوره. یعنی حرفایی که میزنیم وقتی میایم پیاده سازی میکنیم یه چیز دیگه عذاب در میاد. حرف ما اینه و الا هیچ کس نقدی روی اشخاص خاصی یا ارگان خاصی نداره. همه زحمات سازمان مالیاتی رو میدونن، همه موفقیت های سازمان مالیاتی رو میدونن.
منطقه
ببینید، ما نیومدیم اینجا مثلا بگیم که آقا چه اظهارنامه های مطلوبی امسال اتفاق افتاد، تبصره صد و چه تحولی دادیم. اینا ببین نگاه های مثبت سازمانه،
مردم اینا رو هم بدونن واقعا.
خب نه،
من یه سوالی دارم بپرسم.
بله، خواهش می‌کنم.
چون گفتی رویایی تصویب می‌کنیم، رویایی.
بله بله.
این که اخیراً اعلام کردن که درآمد مالیاتی رو رسوندیم نزدیکی به درآمد نفت، اینم حرفش، این خبر رویایی بوده؟
نه نه، ببینید
واقعی بوده.
ببینید شما شناسایی همین فرارهای مالیاتی
شما ببینید نه واقعا مصیب شده.
یکی از نکته‌های رویاییش اینه که ما فکر می‌کنیم از اون تعداد معدیانی که شناسایی کردیم آثار وصولیمون اثر زیادی از اون داره.
احسن.
ببینید در حالی که ما کل مشاغلمون 7-8% مالیات‌های کشور رو دارن میدن، شما تعداد کل معدیان مالیاتی ما در مشاغل بالای 2 میلیون خورده ایه، 2 میلیون هم بهش اضافه کنید 7% هم اگر بیشتر بخوام بدن میشه 14%. پس اساسا این بحث واقعی نیست. آن چیزی که باعث
اینا که در مورد مالیات من عرض می‌کنم،
من محتویات
آماری
رو
ایراد داره؟
نه، عدد درسته، بر اساس قانون بودجه هم اینها توفیق پیدا کردن، اما این ریشه وصول این مالیات ها چیه؟ این که ما میگیم شما تو تورم دارید مالیات میگیرید، این نکته است. بنده در سال 1396 1 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشتم. سال 96 چقدر بود 1 میلیارد؟ چه ارزشی داشت؟ من انقدر تو مراجع مختلف مالیاتی با این قانونی که داریم، انقدر مراجع مختلف داریم، انقدر میشه مالیاتو معطل کرد، انقدر باید تو صفحه هیئت‌های حل اختلاف بشینم. شما ساختار هیئت‌های حل اختلاف رو تغییر دادید، همه ی نظمشو به هم ریختین. یعنی الان پرونده از 2 سال رأی نداده بهش نماینده هیئت، هیچ کنترلی هم روش نیست. خب اینا آثارای خب بعد از این مدت هرچی که من دیرتر مالیاتمو میدم،
میام در سال 1402 الان میدونیم چند میلیارد
در سال 1402 مالیاتو میدم. آره، شما فقط چیکار میکنید؟ فقط جرایم شما رو من یه خورده تغییر کردید که آقا همه جرایم داشته نمیشه، جریمه هاتو ما دیگه همه رو نمیبخشی. این سیاست خوبیه که جریمه رو نمیبخشی برای کسی که دیر پرداخت میکنه، ولی لابلای اینا آدمایی هم هستن که مستحق این هستن که بهشون ولی شما عمومی بخشنامه میدی. وقتی عمومی بخشنامه میدید آثار بد و خوب با هم قاطی میشه. چرا؟ چون شما به ریز آمارگیری نمیکنید. شما آمارتون آمار کلیه و بر اساس آمار کلی نتیجه رویایی میگیرید. این نه تنها در سازمان مالیاتی هست، من به شما عرض میکنم در کل دولت، در مجلس از این آمارها استفاده میکنن. من میگم آقا رویایی نگاه نکنیم، بیایم حقیقتها رو ببینیم. شما اگر تعداد پرونده رو میبینید، تعداد رضایتمندی رو هم ببینید. اگر رضایتمندی رو میرید توی مشاغل ببینید اثر مالیاتی مشاغل 7-8% کل بودجه است.
35% جی دی پی رو دارن. در واقع ما تو بخش مشاغل هم در قابل فرار هستیم، یعنی وجود داره، چون 35% جی دی پی رو دارن و مبلغ کمی از مالیات. اما این نکته
من منکر اون موفقیت نیستم.
ما مردم فریخته ای داریم. مردم ایران به هیچ عنوان باور بر این ندارن که فرار مالیاتی چیز خیلی پسندیده و خیلی افتخار قاعدتا. یا ما مردمی نداریم که بگن مالیات نمیدیم. مردم میگن ما مالیات میدیم، اما مالیات منطبق با درآمد از ما بگیر.
احسن. مثلا هم بگیر یه دی از مالیات فرار نکنه،
مغازه بغلین هم بگیر. یعنی اینجا میگه عدالت افقی رو برام رعایت کن. میگه اگه عمم میگیری از اونی که درآمدش بیشتره مالیات بیشتر بگیر، یعنی عدالت عمودی رو هم رعایت بکن. همه این مواردی که وجود داره جناب ابراهیمی، همه رو درست فرمودید. همه اینا ارث یکی از نظام مالیاتی سنتی به ما رسیده.
دقیقا.
ما تا زمانی که نخواهیم کوچ کنیم از این نظام مالیاتی سنتی به یک نظام مالیاتی توسعه یافته، یا به عبارتی امروز خیلی غالبه نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر دیتا، همین روزمون مأمور مالیاتی ما
از اول سوال منم خواهد دادی که نظام مالیاتی داره یا نداره.
مأمور مالیاتی ما فهمید که نظام مالیاتی وجود داره یا نه، به چه صورته. مأمور مالیاتی ما چاره‌ای جز استناد به تشخیص و نظر خودش نداره. یک مدارکی رو از معدی آیا دریافت میکنه یا نمیکنه، یک مدارکی که تحویل میشه دفاتر اسناد و مدارک اظهارنامه‌ای که چه حد میتونه واقعا مبتنی بر واقعیت باشه.
پس بار کار خودتون رو سنگین کردید.
اگر نه
بله، شما در پژوهشتون یکی از موضوعاتی که واقعا باید روش فکر بکنید، که من خیلی خوشحال میشم اگر این به یه جایی برسه، همین سوال ایشونه که نظام مالیاتی ما وجود دارد و اگر دارد چه کسانی مؤثرند.
اجازه بدید من بگم نظام مالیاتی تو چه مقطعی هست امروز، چون مردم هم بدونن. حداقل ما داریم یه کاری میکنیم، خیلی ما اهل وقوع کردن تو سازمان مالیاتی متاسفانه نیستیم، داریم کارمون انجام میدیم.
نتیجه شما
میاد میگه 2,300,000 معدی جدید شناسایی شد، میگن خب
خبر
ولی نمیدونم
ساختار مالیاتی سنتی ما باید اصلاح بشه.
ببینید ساختار ما در در صدد اصلاح ساختار سنتی هستیم، به خاطر امروز با مفاهیم جدیدی مواجهید. ما در ماده 4 قانون پایان فروشگاه میگه اصل بس ساعت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیانه. دیگه ما حق مراجعه و رسیدگی تو از شب سوده برای مودی که صورت حساب ارسال میکنه نداریم. این ادبیات نوینیه. تا قبل از این نگاه سازمان مالیاتی نگاه سنتی بود. من اجازه بدید یه تشریح بکنم بین نظام مالیاتی سنتی و نظام مالیاتی هوشمند که امروز تو مرحله ابتدای حرکت به سمت نظام
قبول دارید باید این ساختار اصلاح بشه. درست
در حال اصلاح اساسا توی این مسیر گام برداشتیم،
ولی یه کار نکردیم.
یه چیز
معذرت میخوام بفرمایید، در پژوهشتون یک نکته رو باید لحاظ بکنه.
البته ما در مرحله اقدام اجرا هستیم، پژوهش انجام شده.
خب عرض میکنم دیگه، اثرشو دارم میگم. شما در این پژوهش بازار سنتی رو نمیشه مالیات مدرن گذاشت.
راهکار داره، عرض میکنم دنیا هم بازار سنتی داشته. اگر بازار سنتی از نظر شما اون سوپرمارکت هستش، نونوایی هستش، نونوایی امروز مجهز
نه اتفاقا بزرگترین سرمایه داره توی بازاره.
خب
کجا نونوایی شما در بازار تهران کجا سیستم نوین دارید؟
به جرئت میگم به سمتی حرکت میکنیم به طور واقع که تا 7-8 سال آینده کسی پولم پیدا کنه باید بیاد مالیاتشو بده. میگم به چه شکل. زمانی که شما تو نظام مالیات سنتی بودی، یکی از گلایه‌های به حق مردم این بود، میگفت من مالیاتو صرفاً طبق نظر مأمور مالیاتی میدم. مأمور مالیاتی من هیچ کینه و کدورتی با مودی نداشت، چاره‌ای جز استناد به اون اسناد و مدارک یا شواهد و قرائنی که در جریان رسیدگی بهش می‌رسید نداشت.
کسی هم قبول نداشت، علی‌الرأسی عددی رو میداد، میگفت بعد بدی.
نه
این عددو
ببینید، بر مبنای شواهد و قرائن و اسناد و مدارک، کسی که قانون در اختیارش قرار داده بود. چرا؟ چون داده قابل استناد نداشت، داده سیستمی نداشت. زمانی که داده‌های مالیاتی بر مبنای رویدادهای مالی واقعی مالی به سازمان مالیاتی برسه، اصلا سازمان مالیاتی اجازه رسیدگی نداره.
یعنی توافق جمعی با صنوف هم میذارین کنار دیگه؟
اصلا توافق اصلا وجود نداره. الان مگه ما الان علی‌الرأس دیگه وجود نداره؟ ما اصلا علی‌الرأس خیلی وقت دیگه نداریم.
نکته‌ای که دارید از کنارش رد میشید و من خواهش میکنم روش تاکید بکنید اینه، ما نمیتونیم نظام مالیاتی مدرنی داشته باشیم بدون نظام بازار مدرن. شما در بازار مدرن نمیتونید بدون ثبت نام، بدون مجوز بیاید کالا بفروشید. بنده همین امروز با پول خودم میتونم در بازار یه حجره باز بکنم و از پس فردا شروع کنم معامله کردن. در بازارهای دنیا اصلا کسی با شما معامله نمیکنه.
احسن جناب ابراهیمی،
بنابراین شما اگر فعالیت تجاری رو الکترونیک بکنید، نظام الکترونیک مالیاتی اصلا حادث میشه، اصلا نیازی به زحمت نداره. من حرفم اینه، از ته قیف ما داریم تلاش میکنیم. مجلس گردن سازمان مالیاتی گذاشته همه اصلاحات اقتصادی رو. مگه سازمان مالیاتی داروغه است؟ مگه متولی اصلاح نظام اقتصادیه؟ سازمان مالیاتی یک مجریه. سازمان مالیاتی باید بشینه اطلاعات و دیتاها در اقتصاد مدرن در نظام الکترونیک به دست بیاد، او برداشت بکنه.
حالا وجود نداره جناب ابراهیم این داده ها، بعد چه کنیم؟
خب من اینو
در پژوهش مالیاتی سنتی،
نه در پژوهشتون اینو
لازم داریم. امروز
در لوایحی که می‌خوایم بدیم اینو لازم کنیم.
نظام مالیات بر شفت و پایان فروشگاه سامان اومدیم و مالیات بر شفت بس شناسه کالا رو آوردیم که اون آدم تو حجرش نتونه بدون شناسه کالا و خدماتی که مورد تایید و در واقع صادر شده توسط وزارت صنعت معدن تجارت بتواند کالایی رو بفروشد و حتی خدمتی رو ارائه بده.
من میخوام بگم به شما کمک میکنه. آیا ابراهیمی اون حجره که شما گفتی میخوای بری بزنی شما نوعی؟
بله.
احیانا کار کاسبی که میکنه اون بنده خدا تو حجره شبا که پول مثل 200 سال پیش تو بالشش نگه نمیداری.
درست.
این پولا کجاست؟
خب این عرض میکنم
کجاست این پولا؟
مسیر
توی حساب بانکیه.
آره. در نظام مالیاتی،
یعنی به راحتی نظام بانکی میتونه بگه آقا این پول اومده طبق قانون. آره. پولشویی تو حسابت. این چیه؟
خب من چه کار کردم؟
داده ستت
من در سازمان مالیاتی یه دفعه رفتم یک حجم زیادی از این اطلاعات بانکی رو گرفتم، هر کی که بود و نبود در اجراها، در اجرا با عجله آمدم گفتم آقا این آقا اومد نیومد، من فرض میگیرم همه این تراکنش ها در آمده، من میگیرم بره هیئت الاختلاف. خب ببینید وارد یه موزلی شدیم.
نظام مالیاتی امروز توی این مرحله نیست جسارتن. در گذشته به این شکل بود تحولی که
گذشته بحثمون 3 سال
ما در 3 سال گذشته دقیقاً جناب ابراهیمی، تو 3 سال گذشته ما آرزومون بود که به بانک به ما اطلاعات بده. امروز ما ماهانه حساب‌های تجاری و غیر تجاری تفکیکش رو داریم. بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار هر ماه برای ما حساب‌های مشکوک به تجاری میاد. وقتی به ما وصول می‌کنیم حساب‌ها رو، هیچ وقت همه‌شو مشمول مالیات نمی‌کنیم. قطعاً ارجاع میدیم به اداره امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی مؤدی مربوطه رو فراخوان می‌کنه، حالا یا مؤدی یا شخصه. این شخصی که اومد باید تعیین تکلیف کنه که این مبالغی که به این حساب مشکوک به تجاری وارد شده چیه. اصلا بنابراین نیست که همه اون مشمول مالیات بشود. خود فرد تشخیص اعلام میکنه به مأمور مالیاتیش که این حساب آیا متعلق به کسب و کاری بوده یا خیر، و یا خودش صنفش رو تعیین میکنه. اصلا به صورت داروغه‌وار و یک طرفه نظام مالیاتی در خصوص حساب‌های تجاری تصمیم نمیگیره. اینو در نظر بگیریم. یکی از رویاهایی که در دوران گذشته بود،
جناب
ابراهیم، یکی از رویاهایی که در گذشته بود دسترسی به حساب یک فرد بود که ما بعد می‌رفتیم حکم می‌گرفتیم که
کاملنده.
ولی امروز ما به صورت آنلاین همه حساب‌ها رو اینا دستاوردهای تعامل بین سازمان اون مالیاتی و بانک مرکزی حاصل شده. تو رو خدا از این کنار اینا راحت نگذریم. داریم به مرور به سمت شفافیت حرکت میکنیم.
آره، یعنی بعضی جایی که میریم مثلا میگه کارت نکش، به این یک شماره کارتی که رو دیوار زدن پول
اون شماره کارتی که به رو دیواره، اگر بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار بر مبنای تعداد و مبلغ تراکنش مشخص بهش در ماه واریز بشه، به عنوان حساب مشکوک به تجاری به سازمان معرفی میشه و اون صاحب کارت و صاحب حساب معرفی میشه به سازمان مالیاتی. به هیچ عنوان مؤدیا از این سازوکارهای متخلفان استفاده نکنن. به شدت هزینه تخلف تو این سازوکار بالاست. یه راه داره، پول نقد رو بگیری چال کنی تو زمین در آینده، کاری که تو کشورهای توسعه یافته فقط میتونن بکنن. فرار مالیاتی تو سازوکار هوشمند در مرحله بلوغ، نه امروز، در مرحله بلوغی که ما داریم به سمتش حرکت میکنیم و این گام ها رو داریم بلند بلند برمیداریم. مطمئن باشید سازوکار کارت به کارت، سازوکار پول نقد، سازوکار خیلی موثری نیست، منجر به ضرر و زیان مضاعف برای متخلف خواهد شد.
ما 3 دقیقه زمان داریم، 3 دقیقه رو تقسیم کنم بین دو بزرگوا صحبت
کنیم.
عرض کنم که من خیلی خلاصه بگم، هدف من از طرح این موضوعات دو چیز بود. اولا منکر زحمات عزیزانمون در سازمان مالیاتی نیستیم و به خصوص رده های پایینشون که به حق در واقع مواجهه میشن با اون کمبودهایی که دارن، ولی باید یک سری وظایف رو انجام بدن، تعداد زیادی مراجعه کننده دارن، به هر حال مشکلات خاص خودشونو دارن ولی دارن وظایف قانونشون انجام میدن، و همینجور سایر دوستانی که در سازمان مالیاتی هستن. آنچه که من نظرم هست اینه که بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها وقتی که داره اجرا میشه نظارت روش بشه. به نظر ما چیزی که نوشته شده در قانون با چیزی که داره اجرا میشه متفاوت.
خب ما تا 13 و 30 دقیقه نه ساعت داریم میبینید دیگه.
سپاسگزارم.
13 و 26 و 47 ثانیه.
تشکر میکنم جناب ابراهیمی. جناب
اینم بگید این نظام
ابراهیمی
پوشمندی که میگید شما، یه زمانی رو بگید، بگید تا این زمان به نتیجه میرسه مردم بدونن عدالت مالیاتی برقراره.
این بستگی به اون نظام مالیاتی که شما فرمودید. ببینید ذینفعان نظام مالیاتی سازمان مالیاتی نیست. سازمان مالیاتی یکی از بازیگران این نظام مالیاتیه.
کلیه اون مجریشه، ذینفع نیست. اون بعد درست
یکی از بازیگرانه. یکی از بازیگران این در واقع زیستبوم نظام مالیاتی هستش. مؤدیان ما اگر میخوان در یک نظام شفاف اقتصادی حرکت کنن، به اون ایدئالی که مد نظرشونه برسن، به اون نظام رفاه ایدئال بخوان برسن، باید توی مسیر شفافیت حرکت بکنیم. هممون تکالیفی داریم. سازمان مالیاتی، سایر ارگان ها، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، تمام ارگان ها تکالیفی دارن برای اینکه با هم دیگه این مسیر تکامل رو طی بکنیم. ببینید همه تکالیف رو به گردن سازمان مالیاتی نندازید. من عرض کردم این که من میگم اینقدر مؤدی به عنوان مؤدی که قبلا داشتن کسب و کار میکردن و شناسایی نشده بودن، در جریان فقط یک ماده قانونی شناسایی شدن، خب این یک دستاورده. ولی آیا سایر ارگان ها توی این مسیر حرکت کردن؟ آیا ما در خصوص گران فروشی، در خصوص احتکار، همه چشممون فقط به سامان مؤدیانه؟ آره، سامانه مؤدیان، سازوکارهای سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، وظیفه‌های کنترل و تنظیمگری و حمایت از تولید دارن. من فقط اینو میخوام بگم،
ما در سیستم خیلی افراد دیگه رو گفتن داری
خیلی داریم. ببین ما در حمایت از تولیدی ها در دو سال گذشته فقط 7% نرخ مالی
چرا سبد میخوای بیای
ما هر موقع دستور فهمی در
خدمت دقیقاً جلسه بعد یک شنبه آینده همین الان قرارشو بذاریم دیگه، چون الان
عمری باشه در خدمت
متعدد پیامکم اومده، به خصوص راجع به همین سامانه معدیان و این چیزا مردم میگن اینقدر پیچیده است و اینا، ما میریم گویا اون کارکنان و سازمان مالیاتی خودشون اشراف ندارن، میگن به ما اطلاعات بده، اینقدر ما یعنی واقعا
من تقاضا دارم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده دائمی، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 روشنگری کنیم بکنیم
با همین بحث شروع میکنیم
که یک شرط در خلاف قانون سال 1387 امکان ثبت معاملات غیر نقدی هم وجود داره.
خود شما یک شنبه آینده بحثمون رو و آقای دکتر ابراهیمی هر دو عزیز بحثمون رو شروعش با مالیات بر ارزش افزوده باشه، از تاریخچش در جهان در ایران قانون جدید شیوه اجرا و اطلاعاتی رو بدن، موافقید؟ قرار الان گذاشتیم جلسه جای هرجی داری، الان قولو گرفتیم، دیرم نرسی ترافیک گیر نکنی، از الان میدونی خشم. که سر موقع با هم شروع کنیم صحبت، موافقی؟ خیلی لطف کردید.
سروران شنونده هم اگر سوالاتی دارن مطرح بفرمایید،
وقت نشد من بپرسم، خیلی سوال فرستادن،
سوالا رو بفرستن، شما جنبندی بفرمایید ما.
بله حتما تو برنامه پس یک شنبه آینده با شما قرار گذاشتیم.
خدمتتونم با افتخار.
شنوندگان عزیز، بحث مالیات بحث بسیار جدی است، بسیاری از شما حقوق بگیرید و گلایه میکنید که ما اول مالیات میدیم بعد یه چیزی به اسم حقوق بهمون میدن، ما هم داریم میگیم که اگر کسی در این فضای اقتصادی گمنام داره یه کارهایی میکنه و یه پولی انگیرش میاد که مالیاتشو نمیده، این نظام مالیاتی باید هوشمند بشود و کارآمد.